عاقبت کار تو که مورد تمسخر و ملامت همه شغالان قرار میگیری. تو با همه رنگارنگی نمیتوانی طاووس باشی. سوی طاووسان اگر پیدا شوی، عاجزی از جلوه و رسوا شوی. چون محک دیدی سیه گشتی چو قلب، نقش شیری رفت و پیدا گشت کلب. غره شیرت بخواهد امتحان، نقش شیر و وانگه اخلاق سگان. خب دوستان عزیز و یاران همراه، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما بودید. بدرود.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. امیدواریم به لطف احسان خدای منان و با رعایت مسائل صحی همیشه جور و سفر و دور. ضربان را پیشکش شما می کنیم.
خداوند خالق سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم با دیم از تا بحث بمشکل وقت بندسی پاجرس دکتر تاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات و مشکلات خواب بودیم و در رابطه با تعریف اینمی مشکل وقفی تنفسی یا سکرنگی مخصوصا یکی با کمکش راجع به آثار و نفسی حدیت و ناتوان هستند، ممکن است دچار افسردگی و دپرشن شوند، مشکلات قلبی برشان ایجاد شود، مشکلات عروق قلب، همینطور امراض عروق و رگهای مغزی و ایجاد سکته های قلبی و مغزی هر دوتا را میتونن به خاطر اینمی وقفای تنفسی در سالهای آینده زندگی داشته باشند. مریضی دیابت و شکر خون تایپ 2 بیشتر. آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. فارس تودی بیت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @رادیودری مشهد.
سلام بندگان عزیزتون،
تشکر و ممنون خانم دکتر از اینکه باز هم محبت کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. جلسه قبل بحثای مفیدی در رابطه با مشکل و اختلال وقفه یا بند آمدن نفس در طول خواهد که بسیاری از مردم از خورخور کردن یا خوروپوف کردن زیادتر از وقفه و بند آمدن نفس در حین خواب شکایت دارن و ظاهرا خورخور کردن زیادتر به چشم میآید و در مورد تفاوت خورخور کردن با وقفه یا توقف تنفسی بتین برای شنوندگان ما بسیار بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، ما در مورد تنگی راه هوایی صحبت کردیم که تو خواب راه هوایی فوقانی ما تنگ میشه، ناحیه پشت حلق ما. گفتم در مراحل ابتداییش صرفا یه تنگی خفیفتری هست که فقط لرزش بافت نرم ایجاد میکنه و اون باعث صدای خور و پف میشه. هیچ قطع تنفسی ما نداریم، افت اکسیژنی نداریم و فرد نرماله، فقط خور و پف میکنه. وقتی این تنگی ناحیه پشت حلق شدیدتر بشه تبدیل میشه به وقفه تنفسی. یعنی این یه طیفی از بیماری، اول خوروپوف، بعد وقفه تنفسی حین خواب. اگر فردی بیاد به ما بگه من خوروپوف شبانه دارم و شبا خوروپوف میکنم، برای اینکه بفهمیم آیا این خوروپوفش خطرناک هست یا نه، راهی جز انجام تست خواب نداریم.
بله،
تست خواب به این شکل که فرد یک شب تا صبح خواب طبیعی و نرمالش رو توی کلینیک انجام میده. ما نوار مغز میگیریم، جریان هوای تنفس، یه سنسور داریم، یه حالت یه بلنگی که صدای خور و پف رو ضبط میکنه، نوار قلبش رو، حرکات اندامش رو و خیلی چیزها رو ضبط میکنیم از شب تا صبح و بعد مورد آنالیز قرار میدیم.
بله،
اگر توی اون ارزیابی تست خوابش صرفاً خروپوفی داشت که هیچ وقفه تنفسی خطرناکی وجود نداشت تو اون، ما بیشتر از 5 تا وقفه در ساعت اگر اتفاق بیفتد میگیم غیر طبیعی.
بله.
اگر کمتر از این باشه ما طبیعی در نظر میگیم. اگر وقفه تنفسی زیادی نبود و خروپوف بود، صرفاً این رو به عنوان یه خروپوف اولیه میشناسیم، خیلی از نظر سلامتی خیلی جای نگرانی نیست، ولی خب یه جاهایی یه سری داکیومنت ها و یه سری مدارک وجود داره برای اینکه بعضی از بیماری ها رو تشدید میکنه. قضیهش با وقفه تنفسی هینه خواب فرق میکنه.
خب خانم دکتر، تشکر از توضیحات خوب شما در زمینه تفاوت دو پدیده خورخور کردن و توقف یا وقفه تنفسی. حالا با توجه به اینکه اختلالات و مشکلات هر کسی در خواب مختلف است و حالات و مسائل گوناگونی در خواب به وجود میآید، سوالی است که هر کسی هر مشکل و اختلالی را که در طول خواب خود داشت به هر شکلی، ای باید حتما با دکتر و متخصص مراجعه بکنه برای بررسی و طی کردن علمی مراحلی که ذکر شد. معیارها و فاکتورهای اصلی و مهم برای مواردی که باید با دکتر و متخصص معالج مراجعه شوه اینمینا کدام ها هستند؟
یه سری علائم اگر توی فرد وجود داشته باشه، این علائم نشون میده که باید شما ارزیابی بیشتری بشه. چیا هست؟ اینکه یکیش همون خروپوف بلند شبانه است. اگه فرد شب خروپوف میکنه، این باید ارزیابی بشه آیا خروپوف تنهاست یا خروپوف در زمینه، یعنی وقفه تنفسی هم همراه اون وجود داره.
بله.
یکی دیگه علائمی که وجود داره اینه که فرد توی خواب با حالت خفگی بیدار میشه. یه دفعه بیدار میشه حالت خفگی داره و بعد زود البته خوب میشه و حالت خفگیش دوباره که میخوابه تکرار میشه. یکی دیگه این که اطراف خود فرد هیچ چیزی رو حس نمیکنه، ولی اطرافیانش میگن که شما یه خروپوف میکنی، خروپوفت قطع میشه، اون قطع خروپوف نشون دهنده وقفه است در بیشتر اینها، و بعد با یه خورناس بلند یا یه صدای عجیبی که خورناس بلند میکشی دوباره خروپوف شروع میشه. این اطرافیانش بهش میگن، خودش متوجه نمیشه. این هم یکی از نشانه هایی است که باید فرد بیاد و ارزیابی بشه.
بله.
صبح که بیدار میشه سردرد صبحگاهی دارن این افراد. یه سری از این افراد دهانشون خشکه، چون با دهان باز نفس میکشن برای اینکه راحت تر بتونن اون تبادل هوا رو انجام بدن. بالششون بزاق ریخته روش. اینا علائمیه که احتمالاً شما در معرض خطر هستین. تو طول روز خوابالود هست، نسبت به افراد دیگه خوابالودتره. جلو تلویزیون چرت میزنه، توی پشت تلویزیون، پشت وقتی میشینه توی ماشین چرت میزنه. بعضیاشون شدیدن که تو چراغ قرمز تو فاصله کوتاه خواب میرن.
بله.
اینها نشون میده که شما غیر طبیعی هستین شما و باید ارزیابی بیشتری برای اینکه آیا وقفه تنفسی دارین یا نه براتون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضی افراد بیخوابی و کمخوابی دارن به خاطر بعضی مشکلات خاصی دیگی جسمی. از جمله سوال شده کسایی که موقع خواب پاهایشان درد میگیره، یک حالت درد و گزگز و سوزن سوزن شدن پاها برشان به وجود میآید، یک ناآرامی و بیقراری که به نام سندرم بیقراری پاها هم نامیده میشه. اینا چی کار باید بکنن؟ اینا میتونن دواها و داروهای خواب و قرص و تابلت خواب آور مصرف کنن برای اینکه خواب برن و آرام بگیرن؟
ببینید، ما این بیماری ها چند هستن. ممکنه که این فرد دچار بیخوابی باشه، یا اینکه نه، فرد دچار سندرم پای بیقرار هست. قبل از خواب پاهاش احساس ناراحتی میکنه، احساس میکنه که دائم باید پاهاشو ماساژ بدن، تکون بده که احساس راحتی بیشتری بکنه.
بله.
اینها مقوله جدان. البته کسایی که سندرم پای بیقرار دارن، احتمالی که توشون بیخوابی هم وجود بیاید وجود داره، چون اون بیقراری نمیذاره فرد راحت بخوابه. اصلا توصیه ما این نیست که سر خود داروهای خواب آور استفاده کنن برای اینکه شروع خوابشون خوب بشه، چون هدف ما این نیست که به زور فرد رو بخوابونیم. هدف اینه که بیماری زمینه‌ای تشخیص داده بشه، درمان بشه و اون بیخوابیش کنترل بشه. حتما باید اینا ارزیابی بشن.
بله.
اون عوامل زمینه‌ای که باعث این مشکلات شده تشخیص داده بشن و مورد درمان قرار بگیره.
بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از سوالات در مورد اطفال و کودکان و نوجوانان است. گاهی ما در یک طفل و کودک و در سالهای اول نوجوانی اطفال را میبینیم که شبها خورخور دارن، تنفس دهانی دارن، یعنی موقع خوابیدن دهانشان باز است و از رای دهان نفس میکشن. اینا بعضی هایشان وقتی گپ میزنن داخل بینیشان گپ میزنن، یعنی یک قسمت از صدایشان از داخل بینی بیرون میه. خب برای اینا در امون طفولیت باید کاری صورت بگیره، یعنی باید صبر بکنن که کلان شون و بزرگ شون؟
در بچه ها، در کودکان، وقفه تنفسی حین خواب بسیار بسیار اهمیت داره.
بله.
بچه ها علائمشون مثل بقیه از خور رو پف میکنن، تو دماغی حرف میزنن، چون اکثرا لوزه های بزرگی دارن، با دهان باز نفس میکشن. علائمش به فردی که وقفه تنفسی حین خواب داره میخوره این کودک. و در کودکان همونجوری که گفتم بسیار مهمه. چرا؟ چون که مغز در حال رشده. این نوسان دائم اکسیژن در شب باعث میشه که آسیب برسونه به اون روند تکامل فرد. حتی سنهای پایینتر رشد و تکامل فرد رو دچار اختلال میکنه. فرد تو روز بعضیاشون حتی بیش فعال میشن، قابل کنترل نیستن، تحریک پذیرن، بدخلقن. بعضی وقتا همه اینها با درمان اختلالات خواب کنترل میشه. این دنبال علت دیگه ای نباید باشین.
بله.
فرد خواب بچه خواب شب خوبی نداشته و الان تو روز داره این علائم رو نشون میده. توصیه میکنم حتما ارزیابی بشن این بچه، این کودک ما، و اگر وجود داشت که احتمال زیاد وجود داره درمان بشه. برای بچه‌ها میگم که درمان اصلی برای بچه‌ها برداشتن لوزه هاست و با برداشتن لوزه بسیاری از علائم فرد کم میشه و اگر وزن بالایی داشته باشه کاهش وزن هم بسیار بهش کمک.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم.
اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین B1 یا تیامین بود که به این دلیل کشف شد که یک بیماری در قرن 19 هم همه گیر بود در مناطقی که بهش میگفتن بیماری بری بری، و بعدها مشخص شد که این بیماری در اثر کمبود ویتامین B1 به وجود میاد و در اثر خوردن برنج سفید بدون در واقع پوسته برنج هستش. و یک نفر، یک دانشمندی، تونست از پوسته برنج ماده‌ای رو آزاد بکنه و بگیره که اسمش رو گذاشت وایت آمین، به معنای آمین حیاتی. به همین دلیل اسم ویتامین ها در واقع از اینجا میاد. ویتامین در واقع به ماده‌ای گفته میشه که در بدن ما ساخته نمیشه ولی برای سوخت و ساز بدن ما ضروریه و ما میبایستی که حتما اون رو از بیرون بگیریم. تعداد زیادی از ویتامین ها شناخته شدن و تعداد زیادی از ویتامین ها وجود دارن که احتمالاً ما هنوز اونها رو نمیشناسیم. اما ترکیبی وجود داره به نام مولتی ویتامین. مولتی ویتامین در واقع ترکیبی هست از تعداد زیادی از ویتامین ها. بسیار از افراد سوالشون این هست که این مولتی ویتامین رو چه موقعی در روز باید مصرف بکنند؟ بهترین موقع مصرف مولتی ویتامین به دلیل ترکیبی بودنش همراه با غذاست و بهترین وقت غذای صبحگاهیه، یعنی همراه با صبحانه. اگه مولتی ویتامین رو استفاده بکنیم، هم از اثرات مولتی ویتامین در طول روز استفاده میکنیم و هم جذبش همراه با صبحانه بیشترین جذب رو خواهد داشت و بیشترین اثر رو برای ما خواهد گذاشت. علاوه بر مولتی ویتامین ها، از مواد دیگری صحبت می شود به نام مینرال ها. مینرال ها در واقع ریز مغذی هایی هستند که برای ادامه حیات ما ضروری هستند، مثل روی، منیزیم، کلسیم و نظایر اونها، که باعث می شوند که ما بتوانیم سوخت و ساز بدنمون رو به طور درست انجام بدیم، ساختمان ماهیچه‌ای و استخوانی بدن ما سالم باشه و دچار پوکی استخوان و ضعف عضلانی نشیم. یکی از ترکیباتی که وجود داره در داروخانه ها ترکیب مولتی ویتامین و مینرال هاست. هنگام استفاده از ترکیب مولتی ویتامین و مینرال بایستی که دقت داشته باشیم که حتما با پزشکمون و داروسازمون مشورت بکنیم، چرا که ویتامین ها داروهای حیاتی و مفیدی هستند، اما مصرف بی‌رویه اونها میتواند مضر هم باشد و حتما میبایستی که ما به خصوص در مورد مولتی ویتامین همراه با مینرال با پزشکمون مشورت بکنیم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترمه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در قسمت اول برنامه در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی بودیم که در ادامه بحثای جلسه قبل در رابطه با آپنه یا مشکل وقفه و توقف‌های تنفسی در طول خواب صحبت کردند. این مشکل بیان داشتند، عوارض و مشکلات خاصی را بیان داشتند، تفاوت‌های بین خورخور کردن و وقفی تنفسی را صحبت کردند و همینطور بعضی از مشکلات‌های دیگی مثل کم خوابیدن، مثل پای بیقرار، اونایی که موقع خوابیدن پاهایشان یک بیقراری و درد پیدا می‌کنه، همه اینا صحبت شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، ضمن تشکر مجدد در این بخش از برنامه میخوایم در رابطه با یک سوال و بحث تقریبا تکراری اما مهم برای مردم شنوندگان عزیز صحبت بکنم. سوالی است که بسیاری راجع به اندازه و مقدار ساعت خواب و خوابیدن مناسب و نرمال صحبت میکنن و میپرسن که زمان و اندازه خواب خوب و طبیعی چقدر است؟ اینمی معیارش چقدر است؟ بعضی کم میخوابند، بعضی زیاد میخوابند. یک عدد و یک رقم استاندارد و معیاری وجود داره برای خواب طبیعی و مفید؟
مرد باید به نسبت خودش بسنجه. گفتم یه نفر نرمال بدنش اینه که روزی 4 ساعت و نیم بخوابه و روز هیچ مشکلی نداره، بسیار هم فعاله و کاراش داره انجام میده. ولی یک نفر هست که تا 7 ساعت و نیم 8 ساعت نخوابه عملکرد روزانه خوبی نخواهد داشت. ما میانگین رو حدود 7 و نیم تا 8 و نیم میگیریم، حدود 7 تا 8 میگیریم.
بله.
ولی هر فرد باید متناسب با خودش سنجیده بشه. عوامل ژنتیکی هست، بسیاری از عوامل هستن که دخیل هم توی اون ساعت نرمال بدن. ولی ما اون یک اختلال خواب بسیار مهم به نام بیخوابی رو نباید قاطی این قضیه کنیم. بعضی از افراد واقعا دچار بیخوابی هستند. اگر فردی دچار بیخوابی هست، دیر به خواب میره، تو طول خواب زیاد بیدار میشه یا صبح خیلی زود بیدار میشه و نمیتونه بخوابه، این فرد دچار بیخوابی هست. بیخوابی باید ارزیابی بشه حتما و درمان بشه.
خب دکتر صاحب، اگر حالا یک کسی خورخور کردن و وقفای تنفسی در این خواب داره، نفسشان واقعا مکرر چند نوبت در طول خواب بند میایه و تا چندین ثانیه هم طول میکشه و مشکلاتی در کنارش مثل فشار خون داره، چاقی داره، روزانه خستگی داره و این چیزها، معالجه و درمان اینها چیست؟
در مورد درمانش، یکی از مقوله های مهمش درمانه. حالا ما تشخیص دادیم چه درمانی برای اینها انجام بدیم. بعد از اینکه تست خواب انجام بشه نشون میده که شدت بیماری در چه حده، شدت خفیف هست، متوسط یا شدید. بسته به نوع شدتش ما یه درمان توصیه میکنیم. مثلا اگر فردی وقفه تنفسی حین خواب از نوع شدید داشته باشه، بهترین درمان برای این افراد دستگاهی هست به نام CPAP.
بله.
CPAP یه دستگاهی هست که یه ماسکی رو صورت فرد تو حین خواب قرار میگیره. این دستگاه هوای اتاق رو میگیره، با فشار مثبت وارد حلق فرد میکنه. اون حلقی که رو هم خوابیده بوده به خاطر این فشار مثبت به زور باز نگه داشته میشه. اکسیژن هوا تبادل میشه، اکسیژن رسانی به خون به بدن انجام میشه و اون عارضه ها از اون بدن برداشته میشه. خوروپف فرد قطع میشه و وقفه برطرف میشه. یکی از بس درمان ها شد CPAP. بهتره که تمام مدت خواب استفاده بشه، ولی حداقل زمان استفادهش 4 ساعته.
بله.
این یکی از درمان هاست. درمان های دیگه‌ای که ما برای اختلالات خواب داریم، یه سری وسایل داخل دهانی هست که این وسایل داخل دهانی همونایی نیست که در دسترس هست و داروخانه وجود داره. اینا هر فرد باید قالب‌گیری از فک بالا و پایینش انجام بشه، با یک مکانیزم خاصی براشون یک وسیله های داخل دهانی ساخته بشه به طوری که فک پایین رو مختصر در حد چند میلیمتر به سمت جلو بکشه و این جلو کشیدن فک پایین باعث میشه که راه هوایی از اون عقب فک باز بشه و این وقفه تنفسی درمان بشه.
بله.
راه دیگه هم هست، از جمله جراحی ناحیه پشت حلق. اینا برای کیا هست؟ برای افرادی هست که ما یک مشکل آناتومیکی، مشکل ساختاری رو توش دیدیم. فرد لوزه بزرگ داره، زبان خیلی بزرگ داره که باعث میشه که اون راه هوایی رو تنگ کنه، یا یه هر اختلالی که بررسی شد و دیدیم که این تنگی وجود داره، این تنگی ها رو میشود با جراحی درمان کرد و کنترل کرد.
بله.
برای درمان وقفه تنفسی حین خواب علاوه بر این سه تا روشی که گفتم، کاهش وزن بسیار بهشون کمک میکنه، چون خود افزایش وزن و خود افزایش دور گردن یکی از ریسک فاکتورهای مهم است برای این افراد.
بله.
ولی افرادی که وقفه تنفسی شدید دارن به خاطر همون سیکل معیوبی که گفتم، خود وقفه چاقی میده و چاقی دوباره وقفه میده، اینها افرادی هستن اینا که بیماریشون شدیده تا زمانی که ما درمان نکنیم، برای سی‌پاپ نذاریم و وقفه رو درمان نکنیم، نمیتونن وزنشون رو بیارن پایین. چرا؟ چون تو روز بی انرژی ان، خواب آلودن، اصلا نمیتونن فعالیت فیزیکی کافی داشته باشن. از اون ور یه سری اتفاقاتی تو بدن میفته که وقتی که وقفه رو ما درمان میکنیم، اون چرخه اون اتفاقات رو داریم میشکنیم و همین باعث میشه که فرد راحت تر کاهش وزن پیدا بکنه و این کاهش وزن میتونه به کنترل وقفه تنفسی حین خوابش بی انجامه و کمک بکنه به ما.
سوال دیگه ای که خانم دکتر، آیا کسانی که وضعیتی دارن که به محض که سرشان روی بالش میگذارن بلا فاصله بعد از چند لحظه خوابشان میبره، اینمی حالت طبیعی است؟ خودشان هم میگه من تا سر خود روی بالش میگذارم خوابم میبره، این نرمال است؟ یعنی اینمی هم یک اختلال و مشکل خواب است؟
ببینید، این نمیشه گفت که حتما همیشه خوبه یا همیشه بده. بعضی از بیماران ما هستن که مثلا همسر خوروپف میکنه، آقا خوروپف میکنه، خانم اصرار داره که بیا ارزیابی شه. وقتی میاد ارزیابی میشه، میشینن جلوی ما و میگن من هیچ مشکل خوابی ندارم، فقط کافیه یه بالش به من بدن، هر جا باشه من میتونم بخوابم و خواب برم. ولی وقتی شرح حال میگیریم، میبینیم وقفه تنفسی حین خواب کاملا تیپیک و مشخصی رو داره و داره عارضه تو بدنش ایجاد میکنه.
بله.
هر اختلالی که در طی شب تا صبح وجود داشته باشه و روی کیفیت خواب ما اثر بذاره، هر چیزی که باعث بشه خواب ما مراحل عمیق نره، ما مراحل نرمال خوابو نداشته باشیم، باعث میشه که صبح که بیدار میشیم احساس، یعنی با اینکه ما 8 ساعت مثلا خوابیدیم، 7 ساعت خوابیدیم، ولی محرومیت از خواب داریم، کیفیت خوابمون خوب نیست. کیفیت خواب شاید به اندازه یه نفر مثلا 3 ساعت 4 ساعت خوابیده با کیفیت خوب برابری کنه و همین باعث میشه که ما دائم محرومیت از خواب داشته باشیم و بلافاصله به محض خوابیدن تو هر موقعیتی که باشه خوابمون ببره. همیشه این خوب نیست و همیشه نشون دهنده سالم بودن ما و اینکه خواب ما خواب خوب و کافی هست خیر نیست.
ممنون سپاس خانم دکتر از توضیحات شما، از حوصله شما. یکی از سوالات مهمی دیگه در مورد خواب دیدن است، یعنی رؤیا و خواب دیدن. آیا زیاد خواب دیدن، رؤیا دیدن طبیعی است و ما باید خواب و رؤیاها یادمان بیاید، یعنی مهم نیست؟
ببینید، در مورد رویا بسیار بسیار هنوز سوال زیاده. خب ولی اون چیزی که من میتونم در مورد رویا بگم اینه که اگر که افرادی هستن که بسیار شب تا صبح خواب زیادی میبینن، شب تا صبح میبینن و دائم داره تکرار میشه هر شب و هر شب، این افراد باید یه ارزیابی پزشکی بشن، مخصوصا اگر علائمی از اختلالات خلقی دارن، علائمی از افسردگی، علائمی از استراب دارن. اینها ممکنه تو بعضی از افراد یک بیومارکری نشون دهنده از اختلالات خلقی باشه.
بله.
اگر همزمان با هم اینها رو دارن، حتما باید ارزیابی بشن و درمان بشه.
خب تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. ما این بحث امروز همینجا پایان میتیم. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تب اورژانس. یکی از علائمی که معمولاً باعث مراجعه به مطب ها میشه، در بعضی از موارد خیلی حاد هم به اورژانس های بیمارستان سرفه هست. سرفه خب به تنهایی خودش هیچ بیماری نیست، میتونه خیلی خوشخیم باشه از اینی که حتی فرد مثلا صداشو حتی میخواد صاف کنه، تا اینکه بالاخره یک جسم خارجی ناگهانی وارد راه هوای فرد میشه، تا بیماری های خطرناک، یعنی شروع یک بیماری خطرناک باشه مثل عفونت های مختلف، عفونت های مثل سل، و یا حتی اولین علامت باشه از بدخیمی های ریه. اینه که توجه به سرفه هات به خصوص وقتی ادامه دار هست و یا همراه با کاهش اکسیژن خون که به صورت کبودی اندام ها خودشون نشون میده همراه باشه، قطعا دیگه مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد. معمولا سرفه هات قابل کنترل هست ظرف 1 تا 2 دقیقه اول، به خصوص اگر حالا بشه همراهش یه مایعات گرم مصرف کرد. اگر دلیل سرفه هات که عمدتا تحریک قسمت فوقانی دستگاه تنفسی است، معمولا اگر به این دلیل باشه قابل کنترل هست. اما اگر ادامه پیدا کرد، بیماری های زمینی فرد اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. فردی که میدونه از قبل آسم، آلرژی فصلی یا COPD داره، داروهای مخصوص به خودش یا اسپری رو باید مصرف کنه. اگر به اینها جواب نداد، دیگه اینجاست که مراجعه کردن به اورژانس بیمارستان و بررسی های خاص خودش رو میخواد. نهایتا این که حتی اگر علائم بیمار کنترل شد اما ما تکرار این علائم رو ظرف 1-2 روز مجددا داشتیم، قطعا مراجعه به همکاران داخلی و ریه برای بررسی های تکمیلی فرد بسیار حائز اهمیت هست، چرا که همونجوری که عرض کردم سرفه میتونه اولین در حقیقت نشون دهنده بیماری های حتی بدخیم ریه باشه که تا اون موقع تشخیص داده نشده. سرکوب کردن سرفه قبل از اینکه تشخیص ما نهایی بشه با استفاده از داروهایی که به صورت روتین تو داروخونه ها پیدا میشه اصلا توصیه نمیشه، یعنی اول باید تشخیص نهایی رو ما بدیم. مثلا فرض کنیم متوجه شیم که حالا یک آلرژی فصلی است، بعد از این داروها استفاده کنیم، چرا که بررسی و تشخیص بیماری های نهایی فرد رو دچار اختلال میکنه و معمولا وقتی فرد سرفش قطع میشه و حال عمومیش بهتر میشه دیگه خیلی پیگیر مشکلاتش نیست. اینه که قویا توصیه میکنیم از شربت ها و داروها و کپسول هایی که منتهی به کنترل سرفه بدون تشخیص علت زمینه ای میشه خودداری کنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
یک بار دیگر سال روز ولادت با سعادت سومین اختر تابناک امامت و ولایت امام حسین علیه السلام خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. هر کس بخشندگی کند بزرگی به دست می آورد. امام حسین علیه السلام. خرسند هستیم که همراهی شما شنوندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیو خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
منو یه عالم نگاه، منو غیر تو کی بخواد، آروم اومدی تو دلم، عجب حالیه اون چشا، جز تو کی بگه نفسم به من، آره به جون تو قسم، هوایی میشه این دلم، اسم تو که میاد واسم، کم کم تو اومدی که زندگیم مال تو شه، قطعاً دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشات، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشات، آره چشمات اینش جم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشات، بردی تو دل من، جذاب شیرین خوشگل من، با هم بزنیم تو دل شهر، زیر پاهامون تموم شهر، میره بشی توی چشم زیاد، یه نم ریز بارونم بیا، همه چی رومانتیک و باها، از این زاویه عاشقی به ما میاد، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعا دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشات، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشات، آره چشمات اینش جم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشات.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با داستان شیون. حالا ادامه این داستان.
یعقوب ناگهان سرگردان شد. دست به پیشانیش کشید و گفت: با خدا ما این را بد زدیم. خوب لای موهایش را نگاه کنید که بالا پر ندارد. نعیم گفت: نه بابا، این موجود پرموی بدصورت بالا پر کجا دارد؟ یعقوب گفت: یک وقتی ملک نباشد. ناظر زوار گفت: با گمانم از همان چیز هاست، یا از آسمان آمده یا برف کوچ از بالای کوه میخاورده. کس که سر کوه را با چشم سر ندیده، ولی این طور چیزها آنجا زیاد است. یعقوب گفت: بروید یگان خوردنی بیاورید پیشش بگذارید، شاید گرسنه نباشد. خلیفه گفت: این چی میخورد؟ کس چی میداند که علف خار است یا گوشت خار؟ و بلا نگاه کردند که بی حرکت بود و تنها چشمش مخمور و خواب آلود به نظر می رسید. یعقوب گفت: گوشت خار که نخواهد باشد، بروید یک بغل علف بیاورید که چی می شود. نعیم سوک سوک رفت پشت علف. اهالی تا او را دیدند از هر طرف پرسیدند که چی هست. نعیم گفت: حالا که بی غرض است، یک بغل علف بدهید. زن نعیم از بیده هایی که برای مال و گاو آورده بود یک قوده در بغل نعیم گذاشت. نعیم که طرف چشمه راه افتاد، همه از پشت او حرکت کردند. حتی بچه های کوچک هم دست مادرانشان را گرفتند و آمدند. نزدیک چشمه که رسیدند، یعقوب با ناراحتی گفت: مگر خوردن است که همه آمدید؟ نعیم سوک سوک علف خشک را پیش بلا انداخت. بلا حتی علف را بو هم نکرد. خلیفه گفت: پس گوشت خار است. ناظر زوار گفت: کی گوشت این را پوره می تواند؟ یک گوسفند و دو گوسفند که برایش نمک نمی شود. زنها دور ایستادند و مردها نزدیک آمدند و دور بلا حلقه زدند. یکی دست با پوست پرمویش می کشید، یکی با چاقو امتحان می کرد که فرو می رود یا نه، یکی نگاه می کرد که واقعا همان یک چشم را دارد یا باز هم هست. آفتاب کم کم بالا می آمد و هوا گرم می شد. برف های زیر پای اهالی آب شده بودند و گل کفش ها را سنگین کرده بود. هوا که خوب گرم شد، بلا با جنبش آمد. یعقوب گفت: گرم آمده، جان گرفته. بلا چشمش را باز کرد و روی پاهای کلفتش ایستاد. یعقوب گفت: تو باش که چی میکند؟ یکی گفت: زیان آدم نرساند. یعقوب گفت: فکرتان رو بگیرید دیگر. بلا شور خورد و شور خورد. ناگهان با پاهای کلفتش میان گل و برف به سوی جمعیت حمله ور شد. زنها که دور ترک بودند جیغ کشیدند و به سوی منبر فرار کردند. مردان هم از پشت زنها دویدند. فقط قنبر لنگ دویده نتوانست و میان گل و لای ماند. بلا تا به او رسید دهانش را باز کرد و او را یک جا قورت داد. یکی با آواز بد گفت: از برای خدا قنبر را خورد. خورد که خورد، پادارش را هم می خورد، با دروازه منبر هم بند نمی شود، می آید و یک جا همه را می خورد. شاید قهر خدا باشد. همه پس و پیش وارد منبر شدند و در را بستند. صدای جیغ و داد زنها و بچه ها و ناله مردان منبر را پر کرد. وای از برای خدا، داد از برای خدا، بیداد از برای خدا، این چه روز بود که سر ما آمد؟ مگر ما چه بد کرده ایم؟ یعقوب مندیلش را از سر برداشت و با صدای خشداری گفت: پیش خدا مناجات کنید، این بلای آسمانی است. مردم همگی دستها را به دعا بلند کردند: خدایا تو بزرگی، تو ارحم و راحمینی، خیر ما را پیش کن. خدایا از تقصیرات ما درگذر. خدایا اگر با ما رحم نمی کنی، با اولادای صغیر ما رحم کن. یعقوب صدا زد: هر کس به گردن خود یک نذر بگیرد. ناظر زوار با صدای بغض‌آلودی گفت: من گوسفند کمر اله را نذر کردم. خلیفه زامین گفت: از این بلا بزرگتر که نمی شود. من گاو شاختی زک را نس کردم. باقی بای بریده بریده گفت: من که چیزی ندارم، یک ما روزه بگردن می گیرم. یعقوب گفت: خوب، نذرهایتان را منظور نظر بگیرید و دعا کنید. خدایا این بلای ناگمان را گم کن. مردم از ته دل آمین گفتند. بچه ها از شلوغی و تنگی منبر و گریه آمده بودند. یعقوب گفت: حالا یکی نگاه کند که بلا را خدا زده یا نه. کسی که دم دروازه بود گفت: از اینجا معلوم نمی شود. یعقوب گفت: خلیفه، نمی روی یک نگاه کنی؟ خلیفه گفت: من چشمم خیره است، یک نفر جوان برود. سرور، تو بچه ای، استخوانت سبک است، برو یک دفعه از دور نگاه کن. سرور گفت: من نمی فهمم، یک نفر هوشیار برود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. خلیفه اف کشیده بلند شد و رفت طرف دروازه. در را باز کرد و به اطرافش نگاه کرد و چیزی ندید. دور خورد و از تپه پشت منبر بالا رفت. دید که بلا همچنان زنده لب چشمه ایستاده است. تند از تپه پایین آمد و گفت: زنده است، همانجا لب چشمه. یعقوب گفت: خوب است که طرف آبادی نیامده. بروید نذرهایتان را بکشید و گوشت‌ها را پخته کنید. دود نذر که بلند شود بخیر گم می شود. ناظر زوار گفت: امشب کی نذر می دهد؟ یعقوب گفت: امشب خلیفه گاو شاختی زک را بکشد. فردا چاشت خودت گوسفند کمر اله را حلال کن. خدا و نظر خدا ما را نگاه کند. خلیفه زامین گفت: نظر را که می کشیم، خون حلالیش را با چی بشوییم؟ یعقوب گفت: باید یک نفر برود از چشمه آب بیاورد. ناظر زوار گفت: کی لب چشمه رفته می تواند؟ بلا زنده تیار آنجا نشسته. خلیفه گفت: حالا که خمر را خورده شاید سیر شده باشد. اگر دورش شلوغ نباشد بی‌غرض است. ندیدی که اول بی‌غم بود؟ یعقوب گفت: بیاییم پشک بیاندازیم. نام هر کس که برآمد برود آب بیاورد. خلیفه گفت: خوب است، بی آب که زندگی نمی شود. امروز را یکی دو پیره بیاوریم. فردا بخیر گم می شود. یک دفعه دود نذر بلند شود. یعقوب یک کاغذ از جیب واسکتش در آورد و تکه تکه کرد و یکی یکی نامها را نوشت. بچه استاد غلام حسین که پیش نشسته بود با اشاره یعقوب آمد. یعقوب گفت: بگیر بچه‌م یک دانه. بچه یک تکه کاغذ گرفت و به یعقوب داد. یعقوب تای کاغذ را باز کرد و گفت خلیفه زامن. خلیفه گفت گردن بستگی نکنی، من که سواد ندارم و کورم. یعقوب گفت خدای بالای سر بینا است. خلیفه رو به باقیبای کرد که غریبک کنار دیوار نشسته بود. گفت باقیبای، به جای من برو، مشکهای خوب خوب در خانه ما هست، همان بازی که از تو میخواستم بخشش. باقیبای با لکنت گفت تو که بگویی میروم، توکل با خدا، دو مشک را پر کرده میآورم. از در منبر که بیرون شد، یعقوب گفت یک آدم هوشیار میرفت خوب بود، این آدم که بیخی بیهوشگوش است، قصد به قصد هم خود را به دم بلا میدهد. خلیفه گفت هوش که ندارد، زور که دارد، دو مشک را خوب میآورد. باقیبای دو مشک خوب از خانه خلیفه خوش کرد و رفت طرف چشمه. از دور دید که بلا پشت چشمه ایستاده است. با خود گفت بلایم را هم غم نمیتواند، تا او لک لک کرده بیاید باقیبای مشت میکند و خود را به منبر میرساند، باز خلیفه هم ادا میشود. لب چشمه که رسید، مشک ها را میان آب گرفت. بلا در چند قدمی چشمه ایستاده بود و باقیبای دو چشمش را از او نمیکند. مشک ها قل قل پر آب می شد و حباب های بزرگ بزرگ از دهانشان بیرون می آمد. وقتی باقیبای مشک های پر را از آب بیرون کشید، بلا به طرف چشمه حرکت کرد. باقیبای یکی از مشک ها را گرفت و فرار کرد. بلا گردنش را مثل مار دراز کرد و باقیبای را با مشک یک جا خورد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
روز بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم که در سایه لطف و احسان خداوند باقی ساعات امروز به خوبی و خوشی برای شما عزیزان سپری گردد. ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که پیشکش علاقمندان می گردد.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، تبریک و تهنیت عرض می کنم. اعیاد شعبانیه را خدمت یکایی که شما شنونده های عزیز و همچنین فرارسیدن ایام الله دهی فجر، امیدوار هستم که لحظات خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار ما هم این فرصت را امروز پیدا کردیم تا در این ایام فرخنده خدمتان باشیم. حدوداً 20 دقیقه با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته که نگاهی خواهیم داشت به موضوعات مهم هفته ایران. دوستای عزیز، برنامه ایران در آینه هفته و البته آخرین تحولات مربوط به ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم از سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم دوستان. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی. گفتگوی رئیس جمهوری اسلامی ایران با شبکه تلویزیونی روسیه. و سفر وزیر خارجه ایران به کابل. در سال روز بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، رؤسای سه قوه و جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم روز سه‌شنبه هفته گذشته با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر انقلاب در این دیدار بعثت را جریان مستمر و همیشگی و مهمترین درس آن برای جوامع بشری به ویژه مسلمانان را به کارگیری عقل و ایمان به منظور ایجاد تحول فکری و ادراکی دانستند و تاکید کردند.
در دوره کنونی ما به نظر من این جریان مقاومت، این حرکت مقاومت یک رشحه ای از همون بعثت. مقاومت که از ایران اسلامی آغاز شد بیدار کرد ملت‌های مسلمان رو، بعضی از ملت‌های مسلمان رو به صحنه آورد، ملت‌های مسلمان رو عموماً بیدار کرد و بسیاری از غیر مسلمان‌ها رو هم وجدان‌هاشون رو بیدار کرد. نظام سلطه شناخته شد، شناسنده شد. نظام سلطه رو نمیشناختن، بسیاری از ملت ها نمیشناختن. شما نگاه کنید به غزه، غزه منطقه محدود کوچک رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح و دارای پشتیبانی کامل آمریکا رو به زانو در آورد. غزه رژیم صهیونیستی رو به زانو در آورد. این همون رشحه ای از بعثت، این همون ایمان و عقله، این همون تلاوت آیات قرآنه، این دلبستن به خداست، این همون اعتقاد به ان العزت لله جمیعا است.
حضرت آیت الله خامنه ای نگاه عقلانی به حوادث امروز دنیا را برای همه به خصوص مسئولان ایران بزرگ و اسلامی ضروری برشمردند و در تبیین رویکرد استعمار برای غارت جوامع بشری گفتند تاریخ استعمار نشان دهنده سه مرحله ای غارت منابع طبیعی، غارت فرهنگی و تخریب فرهنگ‌های اصیل و غارت و تصرف هویت ملی و دینی ملت هاست و امروز نیز دستگاه‌های قدرتمند و شیطانی عالم در حال تحمیل هر سه مرحله استعمار علیه ملت ها هستند. ایشان دولت آمریکا را در رأس قدرت‌های استکباری و استعمارگر و دولتی تحت نفوذ قدرتمندان مالی جهان خواندند و افزودند
قدرتمندان درجه یک مالی دنیا بر تعدادی از حکومت‌های غربی، در از جمله اونها شاید هم بیشترین اونها دولت آمریکا، مسلطن. این به تعبیر رایج خودشون کارتل‌ها و تراست‌ها و امثال اینها مسلطه. اینها هستن که دارن نقشه هر سه مرحله استعمار رو اینا دارن میکشن. اینی که میبینید هر روزی یک سوغات تازه عملی در زمینه‌های بشری، در زمینه‌های جنسی، در زمینه‌های مالی هی بروز میکنه، این ناشی از این همین تغییر هویت ملت‌ها، تغییر مصالح ملت ها و کشوندن اون به سمت خودشون.
رهبر انقلاب در ادامه گفتند این که نمایندگان کنگره آمریکا برای قاتل و عامل تکه تکه کردن هزاران کودک کف میزنن و او را تشویق میکنن و یا به کاپیتان ناو آمریکایی که هواپیمای مسافربری ایران با 300 سرنشین ناسرنگون کرد مدال تشویقی میدهن، نمونه های از باطن خبیث و دشمنی ها و کینه های آنهاست که پشت لبخندهای دیپلماسی پنهان است و باید در مقابل این حقایق چشمان خود را باز کنیم و به تعبیر قرآن و دنبال دوستی پنهانی با آنها نباشیم. اما پیرامون بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی به اتفاق بشنویم صحبتهای دکتر حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران را.
سخنرانی رهبر عزیز انقلاب اقیانوسی از مفاهیم بود که در جملات کوتاه و در یک فرصت کوتاهی بیان شد. نکته اولش این است که بعثت یک مسیری است و یک جریانی است که بزرگترین جریان تاریخ بشریت و از اون بزرگتر نداریم و از اون مبارکتر برای مردم نداریم. جریان بعثت یعنی این که خداوند کتابی را به نام قرآن که کتاب کاملی است و هیچ نقصی در او وجود ندارد توسط یک پیامبری که معصوم است و هیچ اشکالی در او نیست برای مردمی فرستاده که این مردم خداوند در فطرتشون ظرفیتی قرار داده که میتوانند قرآن رو دریافت بکنن. همه اینا با هم هماهنگ شده است. نکته جالب، ببینید ما انقلابمون رو بر اساس بعثت شروع کردیم، یعنی خواستیم بگیم که ما میخواییم مسیر بعثت را، قباری که بر روش نشسته این قبار رو کنار بزنیم، درست مثل امام حسین. امام حسین وقتی که از کرب میخواست حرکت کنه از مدینه یک نامه ای نوشت و به محمد ابن حنفیه برادرش داد، گفت این نامه رو بگیر، هر کس پرسید بگو که حسین ابن علی بر اساس این نامه رفت. چی گفت اونجا؟ گفت من میخوام برم اونچه که جدم گفته پیامبر، یعنی اونچه از بعثت آمده، من میخوام برم اون زنده کنم. امروز یزید آمده میگه من نماینده بعثتم، من میخوام ثابت بکنم که نماینده بعثت پیامبره، علی، فاطمه است، کسانی که معصومن اینا نماینده بعثتن، نه یزید. برای این آمدیم و برای این حرکت کردیم. ما ملت ایران هم برای همین حرکت کردیم. امروز بحث من این است که جریان انقلاب ما فقط یک هدف بزرگ داره. هدفش این است که ما بریم مسیر بعثت رو در دنیا زنده کنیم. که میخوام یه نتیجه هم از این آخرش بگیرم که رهبری هم فرمود ما به قله نزدیکیم، یعنی چی؟ آیا ما توانستیم در دنیا اثبات کنیم که اسلام اونیست که در غزه است، اونی که در لبنانه، اونی که ایران داره میگه؟ آیا ما امروز موفق شدیم دنیا رو بفهمانیم یا نه؟ اگر موفق شدیم پس ما به قله نزدیکیم، یعنی ما توانستیم در دنیا مقاومت رو بر اساس انقلاب اسلامی ایجاد بکنیم. و مقاومت یک تفکره، یک اندیشه است که بر ایمان و عقل مبتنی است.